برای بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. تامی با بی‌صبری رویش را برگرداند. حس می‌کرد که جزئی از یک توطئه است و کم کم حس لجاجت خاصی در او شکل می‌گرفت. اما مدرسه دنیای دیگری بود و در آنجا چیز پیچیده و بغرنجی وجود نداشت. تامی در آنجا درس می‌خواند و با بچه‌ها بازی می‌کرد و به درک نمی‌اندیشید و حتی از این که در ایام تعطیلات با درک هم بازی می‌شد احساس شرمندگی می‌کرد. اما نخستین شبی که به خانه می رسید درباره مدرسه حرف می زد، یا اینکه مثلا با فلان یا بهمان بچه بازی کرده، ولی صبح روز بعد از پله ها پایین می رفت و به طرف گودال قدم بر می داشت و به سوی چالمورچه روانه می شد. درک منتظرش بود و تمام تعطیلات همینطور بود. یک روز که از مدرسه رفتن تامی یک سال گذشته بود، درک گفت: تو با سواد شدی ولی من نه. تامی گفت: کتابامو میارم و بهت درس میدم. او این حرف را با چنان لحن تندی گفت که انگار از گفتنش شرمنده است. از همین رو خشم و گله در چشمان درک موج زد و گفت: این چیزیه که تو میگی پسر سفید. آن دو زیر سایه درخت سرخس نشسته و به ستیق صخره‌ای کوه نگاه میکردند. نوعی درد ناخوشایندی در وجود تامی جریان داشت و او را شرمنده کرد. نگاه درک مهاجم و خجالت زده بود. آنها کمی جدا از هم با بیمیلی به نشستنشان در آن محل ادامه دادند. تامی سنگی به سوی بوته‌ها پرتاب کرد و برگای درخت رو در هوا پراکند و با بزرگمنشی گفت: من گفتم که میتونم به تو درس بدم، نگفتم؟ درک خندید و دندانهای سفیدش پیدا شد. تامی که رنگ از سفید شده بود از جایش بلند شد و با هم گلاویز شدند و میان بوته‌ها غلتیدند و هم دیگر را با لگد زدند و صورت یک دیگر را خراشیدند. از هم جدا شدند و با مشت حسابی به جان هم افتادند. تامی به سبب تغذیه خوب سالمتر و سرحالتر و درک مقاومتر و پرتاقتر بود. هنگامی که کاملا خسته شدند از هم جدا شدند و تلو تلو خوران به سوی چالمورچه رفتند. کنار هم نشستند، در حالی که نفس نفس می زدند خون صورتشان را پاک کردند و عاقبت در سراشیب تپه به پشت دراز کشیدند و به آسمان خیره شدند. تمام آثار بیمهری و بیعلاقگی از میان رفته بود و احساس راحتی و آرامش می کردند. هنگامی که آفتاب غروب کرد با هم در میان بوته‌ها به طرف جایی که از داخل خانه‌ها دیده نمی‌شد به راه افتادند و مثل همیشه در آنجا با هم خداحافظی کردند و به هم گفتند: فردا می‌بینمت. مدتی بعد وقتی آقای مکینتاش 10 شیلینگ به تامی داد، او سکه را تا آخر دوره در جیبش نگه داشت. بعد به مغازه رفت و یک کتاب درسی و چند دفتر و یک مداد خرید. دفتر و کتاب را ته چمدانش گذاشت و پیش از آن که مادرش آنها را ببیند بیرون آورد. صبح روز بعد آنها را به چالمورچه برد. دید آنجا کپری ساخته شده و با شاخه سرخ سقفش پوشیده شده است. بوته‌های بالای تپه بریده شده بود و طوری کنار کپر گذاشته شده بود که به نظر می رسید کپر روی بوته‌ها رویده شده. کپر با تیر به زمین محکم شده بود و داخلش یک میز و نیمکت چوبی گذاشته شده بود. درک آنجا نشسته و مشتاقانه انتظار می کشید. تامی رفت و کنارش نشست و مداد و دفتر و کتاب را روی میز گذاشت. سپس آموزش خواندن را شروع کرد و در تمام طول آن تعطیلات، در حالی که درک سرگرم خواندن کتاب بود، آن دو وقتشان را در کپر گذراندند. کتاب برای درک خیلی مشکل بود. گاهی تامی احساس خستگی و ناآرامی می‌کرد و می‌گفت: بیا یکم بازی کنیم. اما درک محکم می‌گفت: نه، می‌خوام مطالعه کنم. تامی آزرده می شد چون تمام طول دوره تحصیلی درس خوانده بود و حالا احساس می کرد نیاز به بازی دارد. دعوای دیگری شروع شد و مثل گذشته اول دعوا کردند، بعد با هم دوست و مهربان شدند و در نهایت تصمیم گرفتند صبحها درس بخوانند و عصرها بازی کنند. روز عصر وقتی تامی به خانه رفت، مادرش روی صورت او خراشیدگی هایی را دید و پرسید با درک دعوت شد؟ تامی گفت نه، صورتم به درخت خورده. پدر و مادر تامی درباره کفر چیزی به آقای مکینتاش نگفتند. هیچ کس چیزی نگفت. وقتی آقای مکینتاش از تامی پرسید با صورتش چه کار کرده است، تامی جواب داد پایش لغزیده و زمین خورده است. به این ترتیب سنین 8-9 سالگی آنها سپری شد. حالا درک می توانست مثل تامی بخواند و بنویسد. البته همیشه با حرارت خاصی دیدگاه سفید پوستان را تغییر می کرد. خیلی زود تامی از دید درک به اشیا نگاه می کرد و بقایه را مثل درک تعبیر و تفسیر می کرد. اما چون نمی توانست دو دنیای سفیدها و سیاها را با هم آشتی دهد، نوعی احساس بیعلاقگی در وجودش رشد می کرد. 10 ساله شده بودند که یک روز تامی به کفر رفت و دید درک آنجا نیست. این نخستین روز تعطیلات تامی بود. تامی دید که در کفر دفتر و کتابی هم نیست. بودو پیش مادرش رفت و پرسید درک کجاست؟ مادر نمی دانست. تامی عصبانی به طرف گودال بزرگ دوید. آقای مکینتاش لبه واگن باری واژگون شده نشسته بود. با مهربانی گفت چطوری پسر جان؟ تامی با حالتی متهم کننده گفت درک کجاست؟ آقای مکینتاش دستی به موهایش کشید و گفت مشغول کاره. سپس گفت بشین پسر جون، میخوام با تو حرف بزنم. تامی گفت نمیخوام و برگشت و به داخل کپر رفت. روی نیمکت چوبی نشست و گریست. آقای نهار هم به خانه نرفت. وقتی هوا تاریک شد و به خانه برگشت، مادرش پرسید چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ تامی با خشم گفت نمیدونم. روز بعد حتی پیش از خوردن صبحانه به کفر رفت و تا تاریک شدن هوا به خانه بر نگشت. در آن مدت با چاقو چوبی را تراشید و به شکل پسر بچهی در آمد. شب که برمیگشت با تقلای زیاد آن چوب سنگین را به خانه برد و روی میز غذا گذاشت و روبرویش نشست و شام خورد. مادرش پرسید این چیه؟ درکه. صبح روز بعد وقتی آقای مکینتاش تامی را دید، پیکره همراهش بود. آقای مکینتاش پرسید این چیه؟ تامی جواب داد درکه. اونو من بده. نه، مال درکه. اونو میخرم، فروشی نیست. آقای مکینتاش اخمایش تو هم رفت. تامی گفت بسیار خوب، میفروشم. آقای مکینتاش اسکناسی 1 پوندی که به نظرش زیاد هم بود از کیفش در آورد. تامی گفت 5 پوند کمتر نمی فروشن. آقای مکینتاش خندید و گفت خیلی خوب پسر جو، تو حالا کاسب شدی. 5 پوند برای یه قطع چوب؟ اگه فقط یه قطع چوبه پولتو برای خودت نگردار. آقای مکینتاش پول را داد و پرسید با این پول چیکار میخوای بکنی؟ تامی گفت میدم به درک و دور شد و چهره مکینتاش کبود شد. آن شب وقتی آقای مکینتاش مشغول غذا خوردن بود، آنی کلارک پیش او آمد و گفت چند کلمه میخواستم با شما حرف بزنم. آقای مکینتاش اشاره کرد او بنشیند ولی ننشست و گفت تامی ناراحته. او عادت داشته با درک بازی کنه ولی الان کسی نیست که با او بازی کنه. آقای مکینتاش لحظه ای چشمانش را به زمین دوخت، بعد گفت این مشکل آسون حل میشه، نگران نباش. صورت آنی از خشم سرخ شد و نگاه تندی به آقای مکینتاش انداخت. آقای مکینتاش گفت: فردا صبح من کارا رو مرتب میکنم. آنی تشکر کرد و به خانه برگشت. روز بعد درک به کفر آمد و تامی با نگاهی دریافت که او سالها بزرگتر شده است. درست است که 10 سال داشت، ولی کار کنار مردان باعث شده بود که دیگر بچه نباشد. تامی اسکناس 5 پوندی را به درک داد. درک آن را پس داد و پرسید: چرا؟ تامی گفت: از او گرفتم. درک ناگهان چنگ زد و پول را گرفت، انگار آن را مال خودش می دانست. تامی پرسید: چی شد که امروز سر کار نرفتی؟ درک جواب داد: او گفت تا وقتی تو در تعطیلات به سر میبری نیازی نیست که من کار کنم. تامی با غرور گفت: من آزادت کردم. چشمان درک از خشم باریک شد و برای اولین بار گفت: او پدر منه. تامی با کنایه گفت: ولی وادارت میکنه که کار کنی. اصلا تو چرا کار میکنی؟ اگه جای تو بودم نمیپذیرفتم که کار کنم. درک با خشم گفت: البته تو میتونی. قانونی وجود نداره که تو رو به کار کردن وادار کنه. پسر سفید، هیچ قانونی وجود نداره. تامی روی او پرید و باز شروع به دعوا کردند. این بار به خاطر خستگی از هم جدا شدند و نفس نفس زنان روی زمین دراز کشیدند. اندکی بعد درک گفت: ما چرا دعوا میکنیم؟ این کار احمقانه است. تامی گفت: نمیدونم چرا، و خندید. درک هم خندید. تعطیلات بعدی رسید. درک در کفر منتظر تامی بود. تامی پرسید: گذاشت بیای؟ و کتابهای جدیدی را که برای درک آورده بود روی میز گذاشت. درک گفت: فقط اومدم و از اون اجازه نگرفتم. ناگهان ستون کفر در رفت و آنها در حالی که میخندیدند روی کف کفر غلطیدند. تامی گفت: باید تعمیرش کنیم، بیا اونو درست کنیم. درک گفت: نه، وقتو برای ساختن کپر تلف نکنیم. وقتی اینجا هستی میتونی به من درس بدی و وقتی که تو به مدرسه برگشتی من میتونم اونو درست کنم. تامی اخمارود از زمین بلند شد و گفت: مگه وقتی من درس میخونم تو معدن کار نمی کنی؟ تامی با لحن خاصی گفت: نه، من دیگه برای کار به معدن نمیرم. به او گفتم که کار نمی کنم. دقایقی بعد تامی پرسید: تو با اون 5 پوند چی کردی؟ دادم به مادرم. مادرت چی کارش کرد؟ برای خودش لباس خرید و بعد برامون غذا تهیه کرد. این شلوار رو برای من خرید و بقیهش رو هم پسنداز کرد. بعد به سراغ کتابهایشان رفتند و تامی چند عمل جمع به او یاد داد. آنها هرگز درباره اینکه درک در آینده چه کار خواهد شد حرفی نمی زدند و اینکه این تحصیلات چه استفاده‌ای برای او دارد. این 11 سال زندگی آنها بود. زمانی که 12 ساله شدند، تامی از مدرسه برگشت و هنگام خوشامدگویی با این پرسش روبرو شد: خبرها رو شنیدی؟ کدوم خبر؟ مثل همیشه روی نیمکت نشسته بودند. کپر را از نو با گل محکم کرده بودند. درک گفت: میگن میخوان تو رو به جای دیگه‌ای بفرستن. کی این حرفو زده؟ درک در حالی که پایش را زیر میز تکان میداد گفت: او همه میگن. تامی سرش را تکان داد و با ترس و لرز پرسید: کجا میخوان بفرستن؟ به دریا. اونا از کجا فهمیدن؟ درک گفت: آشپز شنیده که مادر چنین حرفی زده. تامی بی توجه گفت: چرا به دریا؟ معنای این حرف چیه؟ ما سیاهای کثیف چه میدونیم؟ تامی داد زد: آه خفه شو. و همدیگر چشم قره رفتند و عضلاتشان سفت و سخت شد، ولی آه کشیدند و صورتشان را برگرداندند. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. خسته نباشید. امشب بخش دوم تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند چال مورچه نوشته دوریس لسینگ رو با ترجمه ضیاءالدین ترابی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما عزیزان چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.